رنگپور عزیزی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم، استفاده بهره میبریم و ممنون از حضور جناب عالی در این گفتگو.
بندم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. طبیعتاً امشب از رهگذر تدوین خطبه حضرت سید شهدا علیه السلام به نقش خواص و نخبگان هم عصر حضرت خواهیم پرداخت و تشبیهی که میتونه با روزگار معاصر ما داشته باشه. در خدمت شما هستیم با تدوین خطبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستیم بر روح مقدس سید الشهدا سلام الله علیه و همه شهدایی که در رکاب ایشون و در تداوم خط ایشون و در اون جبهه تا امروز و فردا و فرداها به شهادت رسیدن و خواهند رسید. این خطبه که فرمودید یکی دو سال قبل از عاشوراست و در اوج اقتدار حکومت معاویه است. 20 ساله که معاویه کل جهان اسلام رو بعد از شهادت امیرالمؤمنین و براندازی حکومت امام حسن سلام الله علیه تحت سلطه داره. 10 سال در زمان امام حسن که بعد امام حسن رو با کمک خوارج و کسانی که از نزدیکان امام بودن به شهادت رسوندن. بعد از اون در 10 سال از حکومت معاویه فرمانده و رهبر این جبهه سید شهدا است. منتها شرایط برای قیام مسلحانه آماده نیست، امکانش نیست به هیچ وجه و درگیری ادامه داره. همه میدونن که دو قطبی است و این خط امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین با خط اینا متفاوته و متعارضه و کم کم حالا 20 سال معاویه بر جهان اسلام مسلطه، به فکر این افتاده که چند سال آخر زمین چینی میکنه که یزید رو بیاره. خود معاویه خب به عنوان خال المؤمنین داعی مؤمنین و اینا مطرحه و ظواهر مذهب رو رعایت میکنه، پشت صحنه کارهایی هر کاری داره انجام میده. مثلا هم در جلسه خصوصی وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین میاد ترور حضرت امیر جشن میگیره، ولی در ملأ دیگران که افرادی هستن اشک میریزه، میگه علی رو من قبول ندارم ولی آدم بزرگی بود و که یعنی من منصفم. حالا که یزید رو میخواد بیاره، یزید ظواهر و اینا رو مثلا رعایت نمیکنه و بعدن از زبانش جاری میشه وقتی سر سید الشهدا رو میارن که اصلا به اصل اسلام عقیده نداره، اصلا معتقد و میگه تو شعر، شعری میگه که معنیش اینه که اصلا پیغمبر پیغمبر نبوده، اینا وحی نبوده، اینا ما رو بازی دادن. یه آمد محکم گفت خدا با من حرف زده، همه هم باور کردن. ولی کدوم خدا با تو، میگه خدا با کسی حرف میزنه؟ خدا میگه با کسی حرف میزنه؟ خدا خلق کرده دیگه، کاری نداره به کسی. بعدم چرا با آمده با تو حرف زده؟ چرا با ما حرف نمیزنه؟ یزید میگه اینا بازی بود کلش و به این اسم اینا قدرت رو گرفتن، حالا ما پس گرفتیم ازشون مثل دوران جاهلیت ولی این بار به اسم اسلام. خب حالا داره آمده میکنه، وضعیتی اتفاق افتاده در جامعه تو این 20 سالی که از شهادت امیرالمؤمنین گذشته و 50 سال تقریبا نیم قرنی که از رحلت پیامبر اکرم گذشته. حالا نسل دوم و سوم نهضت اسلامی هستن، دارن خواص و نخبگان هم زندگیشونو میکنن، عبادتشونو میکنن، خیلی هم دیگه سیاسی نیستن. اونایشون که یکمی سالمترن به اصطلاح اهل دنیا هم نشدن، رفتن مثلا مجاور بیت الله شدن یا جای دیگه مشغول عبادت و اینها که میگن دیگه ما کار نداریم، اینا دخالت نمیکنیم توی صفوندیا، احتیاط شرعی میکنیم از این قبیل. یه دلشون هم که اهل دنیا شده بودن و فاسد، هم او شعارا و ظواهر رو حفظ میکردن که یعنی ما همون انقلابیاییم، همون رزمنده هاییم زر ظاهر، ولی در واقع فاسد شده بودن.
چت از سرشناسانشون رو میشه نام ببرید؟
ولی همینایی که با امیرالمومنین سه تا جنگ رو انداختن، دو تا جنگ حداقل جمل و صفین، بعضی از بزرگان کسانی که آمدن جز اصحاب بودن، دو طرف اصحاب بودن، هم طرف از تعمیر هم اون طرف، دو طرف حافظ و قاری و قرآن داشتن، دو طرف حتی مجاهد و رزمنده با سابقه جبهه و سابقه انقلابی اینا داشتن. همه اونا که تو جنگ جمل و صفین بودن یه بخششون همینا بودن. بعد بعضی از اینا عرض کردن بعضیشون دوچار اشتباه شده بودن، بعضیا یعنی قدرت تحلیل سیاسی و تشخیص نداشتن، بعضیا فاسد شده بودن. یعنی آدمی که 30 سال پیش شهادت طلب و مجاهد و رزمنده بوده، ساده زیست و زاهد و مردمی و انقلابی و فداکار بوده، حالا بعد 30 سال عوض شده، نه او شعارهای 30 سال پیش رو قبول داره. مثل اینجا داریم کسایی دهه 90 و 1400، کسایی که 50 سال پیش 40 سال پیش تو صحنه بودن، الان عقیده دارن، حالا بعضیشون هستن بعضیا رفتن، عقیده داشتن و دارن تو دهه 70 80 90 که اصلا این شعارها تون بود، یه حرفا بی خود بود و اصلا نباید میگفتیم، افراطی بودیم اینا. چرا؟ چون یه مقداری هم سیویلاشون چرب شده بود و دستشون اون موقع هم همینطور بود. بعضی از اینایی که سابقا انقلابی بودن، زمانی که حکومت از تعمیر بود، حتی اون موقع 20 سال قبل از کربلا، بعضیشون اینقدر طلا گذاشتن برای بچه‌هاشون که میگفتن به زخامت گردن شطور باید با تبر میشکستی طلاها رو تقسیم کنی. خب اینا در جوانی پیامبر راجب اینا کلمات خوبی گفته بود که اون موقع آدمای پاک و صالحی بودن. بعد 20 سال اینا فاسد شدن. یه عده هم آدمای نفهم، خوارج، اینا سربازان خود امیرالمؤمنین بودن، در برابر این جنگ روانی دشمن قدرت تحلیل نداشتن. یعنی اونا یک کسی مثل امرآس میامد با پیچیدگی 6 تا شایعه مطرح میکرد، 2 تا تحلیل روش میگذاشت. اینا یه مرتبه، اینا که آمده بودن کنار علی شهید بشن، به خود علی شک کردن و آخرش هم همینا امیرالمومنین رو ترور کردن. دقت میکنید؟ مسائل خیلی شبیه مسائل، یعنی مسائل همه دوران ها شبیه همه، تاریخ عیناً تکرار نمیشه اما سنخن تکرار میشه، آدماش عوض میشن، انگیزه ها باز همون هست، تقسیم بندی ها باز همون هست، توجیه ها همون هست، تا آخر هم همین خواهد بود. بعضی ها فکر میکنن زمان سید شهدا حق و باطل اینقدر علنی و واضح بوده که اینایی که به امام حسین ملحق نشدن همه کافر و لامذهب و بیدین و اینا بودن. اصلا اینطور نبوده.
نماصف هم
بودن. بله؟
نماصف هم بودن. با وضو اومده بودن.
همه خودشون رو چی میدونستن؟ صاحب تحلیل میدونستن. برای چی از کل شیعه چند ده نفر بیشتر نیامدن کربلا؟ شیعه بودن خیلی ها. خب همیشه همینطور بوده و هست. مخصوص اون زمان نبوده. غیر شیعه هم که رو کسان قبول نداشتن ائمه رو به عنوان که اینا مثلا رهبران بلافصل پس از پیامبر باید باشن. یکی دو سال مونده به مرگ معاویه که بعد دیگه یزید میخواد علنا بیاد سر کار، امام حسین و امام حسن سلام الله علیه ما در تمام این 20 سال خلافت معاویه که میدونن ابرقدرت جهان حکومت اسلامی بوده دیگه، یعنی بزرگترین قدرت نظامی سیاسی جهان بوده اون موقع، نخبگان که مخاطب اصلی سخنرانی سید الشهدا در منا هستن اغلبشون خودشونو زدن به اون را یا از مذهب غیر سیاسی، از مذهب منهای عدالت، مذهب منهای اخلاق عملی حرف میزنن که خب به این معنا همه مذهبی هم. مذهب در حد مناسک، در حد حفظ ظواهر، یعنی به سبک کفار زندگی کن ولی اداهای مذهبی در بیار، مناسک مذهبیت هم حفظ کن، ظواهر مذهبیت هم حفظ کن. این اتفاق افتاده بود. یعنی در اون زمان نقش شده حتی تو مکه و مدینه بنی امیه کار کرده بودن که مراکز فساد و فحشا تو خود مکه و مدینه دائر بود، همین کاری که الان بن سلمان دارن میکنه آل سعود دوباره. یعنی سکولاریزه کردن کل فضای شهر مکه و مدینه تا که مرکز اسلام بودن. حالا امام حسین زمان و مکان مناسبی رو انتخاب کردن. کجاست که از سراسر جهان اسلام میان خیلی ها و نخبگان و بزرگان و اینا هم میان، و کجاست که همه اینا در یک مکان محدود مثل عرفات و منا و در یک زمان محدود همه مجبورن جمع بشن. این بهترین تریبون جهانی اسلامه. امام حسین علیه السلام در منا تو فاصله کوتاهی که همه تو یک محیط محدودن میفرستن سراغ تک تک خیمه ها و این اردوهای حجاج که از جاهای مختلف آمدن و به خصوص از خود عراق و حجاز که رهبران اصلی بودن، میگردن حدود 200 نفر از اصحاب پیامبر که پیرمردن هنوز هستن و حدود 500-600 نفر از تابعین، یعنی نسل دوم کسانی که جزو نخبگان اسلامی بودن که خودشون پیغمبر رو ندیده بودن، ولی مثل بچه هایی که مثلا فرض کنید دهه 70-80 اینا دیگه به دنیا آمدن یا آمدن دهه 90 اینا آمدن تو صحنه و اینا تقریبا نسل دومی ها میشه تابعین. مجموعا حدود 900 نفر از نخبگان و خواص رو که گرایشات مختلف مذهبی و سیاسی دارن ولی همه ادعا دارن که مسلمانن، متدینن و آمدن حج، و همه ادعا دارن که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر اینا رو دوست دارن و اینها، ولو عقاید کلامی و سیاسیشون متفاوت. سید شهدا اولین اقدام اینا رو جمع میکنن تو خیمه، دعوت میکنن که من به همه بگید حسین میخواد، حسین ابن علی میخواد نکات بسیار مهمی رو بگه. اینا میان، جمعیت مجموعا شاید حدود 1000 نفر بوده در خیمه سید شهدا، و در واقع یک جلسه براءت از مشرکین انگار امام حسین در منا در خیمه خودشون راه میندازن. این اولین اشکالیه که بعضیا به سید شهدا داشتن که آقا چرا حج رو سیاسی میکنی؟ خب متدینین مؤمنین از همه جا آمدن، حالا که حکومت دست معاویه است و اینا ما به سیاست که کار نداریم، ما الان آمدیم اینجا عبادتی بکنیم، گناهامون کم شه، ثواب جمع بکنیم، ذخیره آخرت و اینا، شما چرا همه رو جمع کردی؟ بعضیا فکر کردن ایشون میخواد مثلا راجع به بعضی احکام و بعضی مسائل اخلاقیه که ربطی به مسائل سیاسی نداره اینا حرف بزنن. دیدن کل سخنرانی سیاسیه، دعوت به انقلابه. یک اشکال که یک سوال که چرا تو منا هم که زمان محدود مکان محدود قربانی میکنن و دیگه حاجی میشن اونجا و اینا، و جالب است یکی دو سال بعد که عاشورا هم اتفاق میفته باز بعضیا مسئله مطرح کردن که آقا حج شوخیه مگر؟ شما آمده اینجا الان وقت عرفات و منا و قربانی کردن گوسفند و فلان و ایناست که دیگه میخوایم حاجی بشی، جدا شدی، رها کردی حج رو نیمه کاره گذاشتی، تبدیل به فرادا و اینا رفتی. سید شهدا فرمودن آره شما اینجا تو منا گوسفند قربانی کنید، ما میریم کربلا خودمون رو قربانی کنیم. یعنی اون حجی هم سید شهدا سیاسی کرد، یعنی سیاسی بود، بقیه خودشون رو به او را میزدن. همه میخوان اون سنگا رو سنگ، اون جمرات رو سنگ بزنن، که خب معاویه از همه محکمتر میزد، یزید هم میزد، حج میامدن، ولی به تجلی اون شیاطین که اینا بودن هیچ، تقبل الله به هم میگفتن. نکته دیگه، امام حسین مسئول اصلی تمام مسائل رو نخبگان و خواص جامعه میدونه، یعنی با توده مردمی که نه معرفت دینی دارن نه شعور سیاسی دارن خیلی اینا رو مخاطب اصلی قرار نمیده، میگه اینا بازی خواص نمیخورن، اینا نگاهشون به ایناست. وقتی میرن کسانی هن آدم های باسواد و ملا هستن، سوابق دارن، ادعا دارن، مرید دارن، جزو رؤسای قبائل و جزو علما و اینا هستن، اینا مشکل تو ایناست. اینم نکته بعدی سید شهدا تمام اینا رو آورد گفت تو منا و در این مراسم مقدس من صریح ترین حرفا رو به شما میگم و کاملا فضا رو دو قطبی میکنم، نمیذارم هم این ور خندق باشید هم اون طرف. امام حسین یه خندقی حفر میکنه که همه باید تصمیمشون رو بگیرن، یا میرید اون طرف یا این طرفید، دوتاش اسلام نیست، اسلام علی و اسلام معاویه دوتا اسلامه. و یکی هم این که سید الشهدا از حدود 7 سال قبل از عاشورا و کربلا سریع ایوروور را افتادن، در روایات و منابع شیعه و سنی هست که دارن دیگه سریح علیه دستگاه صحبت میکنن و به همه میگن که این میخواد یزید رو بیاره، برخلاف تعهدیه که کرد تو قرارداد آتش بس با ما، یعنی با امام حسن و ما، که تعهد داده بود خودش رو حکومت دینی ننامد، چون امام حسن فرمودن تو اون قرارداد ما تو رو امیرالمؤمنین نمیدونیم، یعنی تو کودتا کردی با زور اومدی و تو امیرالمؤمنین، حکومت تو دینی نیست. دوم، حق نداری نیروهای مجاهد و انقلابی و طرفداران امیرالمؤمنین رو که باید جنگیدن اینا رو قتل عام و غارت و ترور رو اینا بکنی. تعهد داد معاویه. سوم، حق نداری بعد خودت ارسی کنی یا به کسی بدی و به بنی امیه حکومت رو سلطنتیش کنی و اینا. چهارم، باید این مقدار غرامت بدی به تمام خانواده شهدای ما و چه کنی و چه کنی و اینا. اصلا او قرارداد از نظر نظامی معاویه پیروز شده بود، چون جبهه امام حسن از هم پاشید، گفتن ما دیگه نمیخوایم به جنگی، میخوایم تسلیم بشیم که دنیامون وضعش بهتر بشه. بعد دنیا وضعش خیلی بدتر شد. یعنی هم وضع اقتصادیشون خراب شد، هم وضع سیاسیشون، هم تغییر شدن. و برای همین هم بود که بعد از اینکه تسلیم شدن امام حسن رو تنها گذاشتن و او قرارداد امضا شد، اولا معاویه زیر تمام تعهداتش زد، یعنی رسما وقتی که تمام شد آمد خطبه سخنرانی کرد و پیمانش با امام حسن رو پاره کرد، گفت کار تموم شد، من به این حرفا کاری ندارم، من سیاست غیر دینی خلاصش. یعنی شاید اولین خلیفه رسما سکولاریست جهان اسلام او بود، قبلا هم کسانی بودن ولی این صریح دیگه. وقت اونجا هم به این تعهداتش عمل نکرد و هم از چند سال نشده همون مردمی که بیعت کردن با معاویه، یعنی تسلیم شدن، فکر کردن وضع دنیاشون بهتر میشه، گفتن سازش کنیم مشکلاتمون حل میشه، مشکلات اقتصادی چی چی اینا حل میشه، دیگه تهدید نمیشیم، دیگه جنگ نخواهد بود، تحریم نمیشیم و از این حرفا. بعد دیدن چند سال گذشت، دیدن وضع خیلی بدتر شد، به علاوه که آزادی هایی هم که بود رفت، استبداد سیاسی دیکتاتوری آمد، تغییر میشدن، شکنجه و یک وضع عجیبی، یعنی همه چیزشون به باد رفت. لذا از همون چند سال بعد هی پیام میدادن به امام حسن و امام حسین و به بعضی دیگه از علوی ها که آقا ما اشتباه کردیم تو اون قضیه کنار امام حسن وای نستادیم، ما نمیشیم اینجوری میشه، و از اون بدتر شد که خیلی.
آره، این دلیل دعوتی که از حضرت داشتن عمدتاً مبتنی بر همین،
بله،
فشاری بود که تحتش قرار،
همینطوره، یعنی اینا شروع کردن از همون موقعی دعوت کردن که امام حسن و امام حسین بهشون گفتن که اون وقتی که باید می آمدید بهتون گفتیم مقاومت کنید، نکردید، اون موقع میشد مقاومت کرد، الان که هیچ کاری نمیشه کرد، الان هیچ کار نمیشه کرد، دیر میایید. خب اینم که سید الشهدا درک سیاسی که به اینها میدن که از 7-8 سال قبل بگن آقا اینا این داره، یعنی سید الشهدا میگن این تا 7-8-10 سال آینده برنامهش اینه، افشاش میکنن. خب اوج دیکتاتوری معاویه است، دسیسه های فرهنگی داره، یه موجی از جعل حدیث را انداخته معاویه، پول میده به بعضیا که بگن ما خودمون از پیغمبر شنیدیم که گفت فلان، که تو احادیثی که جعل شد تا همین الان جهان اسلام رو گرفتار کرده، گیج کرده. یعنی هرچه پیامبر راجع به مثلا علی و حسن و حسین اینا گفته بود، اینا اینشو جعل کردن راجع به کسای دیگه. حتی حدیث جعل کردن، پیغمبر گفتن که معاویتون منی و انا من معاویه، حدیثه. حدیث جعل کردن که پیامبر گفته معاویه داماد عرصه قیامت، ستاره درخشان محشره. حدیث جعل کردن که پیامبر گفته اگر جبرئیل به من نازل نمی شد، مثلا به فلان کس از اصحابم به اون نازل می شد، و من فکر کردم یه مدتی وحی قطع شد، فکر می کردم که به او داره نازل می شه. خب اینا حدیث از قول پیغمبر نقل کردن. معاویه خیلی توی قضیه نقش داشت که فرهنگ دینی رو مختل کنه، مخشوش کنه، بگه آقا قرائت های مختلفی هست از دین، از قرآن، از پیغمبر. اینم یک کار که سید الشهدا ایره افشا میکنن. و از اون طرف هم خب عرض کردم، میگه آقا پس ثواب حج چی میشه؟ شما میای این حرفا رو میزنی، اینا قرآن مگه نمیگه خودتون رو به خطر نندازین؟ شما چرا همه ماها رو داری به خطر میندازی؟ چرا هی بغرنج، مسئله بغرنج درست میکنی؟ در واقع کربلا از همون چند سال قبل شروع شده بود، مسئله عاشورا تو کربلا دیگه اوجش بود که سر سید الشهدا رو بر نیزه کردن. اینم یک نکته. تو بخش اول این خطبه سید الشهدا حرفایی رو میزنن که بقیه دیگه جرأت نمیکردن بگن، و حتی نقد شده وقتی سید الشهدا این سخنرانی رو میکردن، بعضی از همینا که شنونده بودن از شنیدنش میترسیدن. یعنی میگفتن برامون فردا پرونده نسازن، که اینا هم تو جلسه بودن که حسین داشته حرفا رو میزده. ایشون گفتن این طاغوت یعنی معاویه، این دیکتاتور مستبد، دارید میبینید همتون که داره چه میکنه با ما و با شما، همتون دارید میبینید. یعنی چی؟ یعنی چرا خودتون رو میزنید به اون را؟ چرا بازی در میارین؟ میبینید و بیتفاوتین. بعد سید الشهدا گفت اما من امروز میخوام در این مکان مقدس میخوام شما رو مسئله دار کنم، سوالاتی رو مطرح میکنم که مجبورید جواب آری یا نبدید، نمیتونید بگید هم آری هم نه. من شما رو بر سر دوراهی میگذارم، همه اون چه که میدانید امروز به شما یادآوری میکنم. از شما میپرسم اینها رو میدانید یا نمیدانید؟ میدانستید و این کار رو سکوت میکنید و میگید ما سیاسی نیست به سیاست کار نداریم، یا نمیدونید دروغ میگید یا راست میگید ولی هزینه شو نمیخواید بپردازید؟ من شما رو با اون چه میدانید روبروتون میکنم، صریح و شفاف، یعنی ماده تعارف رو قطع میکنم، نمیذارم با دین بازی کنید. یعنی در واقع داره خندقی میکنه سید الشهدا، میخواد بزرگان جهان اسلام رو اونجا اصحاب و تابعین رو بگه آقا ما دیگه از این بعد کنار هم نیستیم، هممون اومدیم منا و عرفات و حج و مناسک دینیمون همه داریم انجام مثل همه، اما ما متعلق به دو جبهه، بین ما و معاویه باید انتخاب کنید، نمیشه هم او اسلام باشه هم ما. خب اینم یک بحث. فهمیدن من یا راست دارم میگم یا دروغ، حرفای من یا درست یا نادرست، در هر دو حال شما وظیفه دارید، حق ندارید. در هر دو حال شما حق ندارید بگید ما کاری نداریم به بحثا، باید عکس العمل نشون بدید، یا بیاد طرف ما یا برید طرف اونا و جلوی ما بایستید اگه ما باطلیم. در واقع سید الشهدا یک بعضی میگن آقا از قطار پیاده نکنید، از قطار اسلام و انقلاب عمل. بله کسی که تو قطاره و میخواد بمونه حتما باید حفظ بشه، کسی هم پیاده باید حتما سوار قطارش کرد، منتها کسانی که میخوان مسیر قطار رو عوض کنن، میخواد بره تو لوکوموتیو، همین قطار اسلام رو در جهت عکس ببره تو یک ریل دیگه، خوبی باید جلوش بیستی، نباید بذاری بره تو لوکوموتیو. تو قطار میخوای بشینی بشین، تو لوکوموتیو نباید بری، اتاق فرمان حکومت نباید دست تو بیفته، شهروند میخوای باشی مثل بقیه، طبق قانون از حقوق شهروندی هم استفاده کن. آقا بعضیا پیاده نکنی از این راه، خب بعضیا خودشون پیاده شده، وقتی کسی پیاده میشه به زور که نمیتونی جلوشو بگیری، یعنی طرف میگه آقا من این قطار رو دیگه قبول ندارم، این قطاری که حسین میخواد فرماندهش باشه مسیرشه، من این مسیر قبول ندارم، من قطاری که معاویه باشه قبول دارم. امام حسین میگن دیگه از ما هممون با هم دیگه تو یک قطار نمیتونیم باشیم، فرمان این قطار حکومت و خلافت اسلامی که بزرگترین حکومت جهان شده بود نمیتونه دست هم معاویه و یزید و اینا باشه، هم ما، هم به ما بگید قربونتون برین، وقتی منو میبینین حسین رو بگید به به پیغمبر شما رو میبوسید خیلی دوستت داشت، ما هم دوستت داریم، چقدر نورانی فلان. یکی از همین یکی از اصحاب هستش که به سید الشهدا میگه که آقا ما که همه ما میدونیم حق با شماست، ولی اینم میدونیم که با اینا نمیشه درگیر شد، اینا وحشی هم. من دارم میبینم که شما سرتون رو از بدن جدا میکنن، ها چرا خانواده و دخترها و بچه هاتون اینا رو میبرین؟ بعد وسط بحث این ریشاتون چقدر خوشگل قشنگ رنگ کردین آقا، چقدر ملوس شده ریشای قشنگی. سید الشهدا گفتن آره رنگ کردم ریشام، ولی تو بحث راجع به چیز دیگه ای بود، بعد دید که امام حسین، بعد گفت که گریهش گرفت، گریه کرد، یا گریه کرد یا تباکی کرد، هر چی، گفت من دارم میبینم این ریشای به این قشنگی به خون سر شما سرخ میشه. نرید. خب بعد یا آمدن خیلی، حالا ببینید امام حسین در واقع میفرمان که یا ما از این قطار پیاده میشیم یا شما. توی لوکوموتیو این قطار اسلام و حکومت اسلام یا باید معاویه باشه یا ما، ما دیگه با هم دیگه نمیتونیم کنار ادامه بدیم. نکته بعدی میفرمان که اینجا سخنرانی با تعارف گوش نکنید، بعد برید یادتون بره بگه خب الحمدلله به ثواب سخنرانی هم رسیدیم و اینا، احترام حسین هم نگه داشتیم فلان. امام حسین بیخی خیرشون میگیره، خیلی جالبه تو این ادامه، خب حالا متنش رو میخونم. میفرمان که شما رو به حقی که خدا بر گردن شما دارد و پیامبر و به حقی که من به گردن شما دارم سوگند میدم و متعهد میکنم، از اینجا که رفتید به شهرهاتون و مناطقتون و قبائلتون و اینا، هر چه من اینجا گفتم کلمه به کلمه و جمله به جمله باید بگید و بعدم تکلیف خودتون روشن کن. از این به بعد دیگه نمیشه دو دوزه بازی کرد. به هر کس اعتماد دارید جمله به جمله آنچه خواهم گفت منتقل کنید. بعد فرمودن من اگر اینا رو نگم میترسم این ارزش ها کهنه بشه، این حرف ها دیگه شنیده نشه، گفته هم نشه، دیگه بابا اینا شعارای پوچه، اینا مثل میگم آقا حرفای دهی شستی، حرفای پنجاه و هفتی فلان. فرمودن من میترسم اگر امروز با شما اتمام حجت نکنم و اگر شما این حرفا رو به مناطق خودتون منتقل نکنید ولو براتون خطر داره، اما من میترسم که حق به طور سراسری شکست بخوره و دیگه هیچ صدای علیه اینا بلند نشه. میترسم این حرفا کهنه بشه، میترسم این وضعیت عادی بشه و توجیه مذهبی براش پیدا کنن. بعد اونجا شروع کردن آیاتی که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده خوندن در حضور دو نسل، اصحاب نسل اول، تابعین نسل دوم، که نسل دوم اینا رو خودشون نشنیده بودن چون پیغمبر رو ندیده بودن. پیغمبر گفت من یه بار دیگه علی رو معرفی کنم، شما ببینید چی کار کرده بودن که جای شهید و جلاد عوض میشه. آخه بعضی میگن برای چی امام حسین هی تو عاشورا کربلا هی میگه من حسینم، پسر علی، پسر فاطمه، من پسر پیغمبرم. خب همه میدونن که شما کی که اولا واقعا خیلی فضای تبلیغاتی اینا اصلا هیچ چیزو میدونن. این اسرا رو وقتی بردن شام، مردم مسلمان شام نمیدونستن اینا مسلمان، فکر کردن اینا اسرای یک جنگ از کفارن، گفته بودن شما از اسرای کدوم کشور هستید اسیر شدید اینا، که اونا گفتن ما از من اسرا آل محمد، ما اسیران بچه های پیغمبر ما. بعد جالبه مردم شام میگفتن اه ما فکر میکردیم معاویه و یزید اهل بیتن، هی میگن اهل بیت اهل بیت، فکر میکردیم اینا اهل بیتن، ما نمیدونستیم شما هم هستین اصلا اینجوری. خب این آیات رو که میخونن، بعد تک تک آیه ها رو میخونن، امام حسین به حضار میگن این بود یا نه، پیامبر اینو گفت یا نه. سوال اصحاب میگفتن شما نشنیدین، اینا گفتن چرا، به تابعین گفتن ما که خودمون نبودیم ولی از کسایی که اعتماد داریم ما شنیدیم. در حضور هر دو نسل یک به یک سوال کرد و اتمام حجت کرد که اینا بود یا نبود، یادتون رفته یا یادتون نرفته، خودتون رو دارید میزنید به این را یا نه به اون را. وقتی که همه گفتن بله بله، بعد گفت خب دیگه حالا اینجا تمام نمیشه قضیه، اگر آری پس حالا چی، نتیجه چی میشه؟ شما نفهمیدید پیامبر راجع به همین ابو سفیان و معاویه و نسل این بنی امیه چی گفت؟ شما نمیفهمید؟ ما رو نمیشناسید؟ برادر حسن رو نمیشناختید؟ خودتون رو میزنید به اون را، هر اتفاق میفته یک مشغول مذهبتون هستید ولی کار ندارید چی میشه؟ خب کسایی بودن گفتن آقا چرا اینا که میگید درسته ولی آقا سخت نگیر اینقدر، خیلی حقایق دیگه هم هست، مگه همه راست ها را باید گفت؟ جز راست نباید گفت، اما همه راست ها را هم که نباید گفت که. بله ما درستی حرفات مطابق نباید گفتی، ولش کن نه سخت نگی، شما نمیفهمی حرفا چه نتیجه ای داره. بعد ایشون شروع کردن بخش اول خطبه رو که من بخشش از عبارات چه عرض میکنم. فرمودن که این طاغوت معاویه که اینا میگودن خلیفه رسول الله، خلیفه اسلام، رهبر جهان اسلام، دارید میبینید. سید شاده فرمودن این خبر نیست که من برای اولین بار دارم به شما میدم، سالهاست دیدید و دارید میبینید که اینها اولا با ما چه کردن، با فرزندان پیامبر چه کردن، با اهل بیت چه کردن، و بعد با خود شماها چه کردن. شما دیدید، شما فهمیدید، شما شاهد بودید. یعنی چی؟ یعنی شما از مریخ نیومدین. من چیزایی که همه تون میدونین دارم به شما یادآوری میکنم. این دفعه نمیذارم بگید آره اینا هم بوده اما اینجوری هم میشه. میخوام شما رو ملزم کنم، ملتزم کنم به نتایج اون چی که قبول دارید. بعد فرمودن که من از شما چند سوال میپرسم، میخوام مطالبی از شما بپرسم. سوال ازتون میکنم، جواب ازتون میخوام. سوال تشریفاتی نیست. اگر درست میگم مرا تایید کنید، اگر دروغ میگم منو تکذیب کنید. حق ندارید بعد از این سخنرانی من بگید که بله اینم درسته اونم درسته، انشالله. ما قضاوت نمی کنیم، ما نه شما رو قضاوت میکنیم نه اینا رو قضاوت میکنیم، ما خیلی چیز نمی کنیم، نمیخوایم اختلاف و تفرقه بیفته و اینا. امام حسین فرمودن من میخوام اختلاف بیفته، چون اصلا ما اختلاف داریم، ما یکی نیستیم، دو تا خطه. اینا همون شرک قبل از اسلامن، جاهلیت قبل از اسلامن با پرده و اسم اسلام. شما هم عقلتون به چشمتونه، وقتی این طرف ظواهر رو رعایت میکنه، حج میاد، عبادت میاد، زیارت پیغمبر میره، مناسک مذهبی داره، میگه ما همین مذهب داره، ما همین دیگه، ما این کاری که تو داری میگی نه سیاسیه دیگه، با اینا ما کاری نداریم. حالا همین کار، همین بلا رو سر امام حسین بعضی در میارن، میگن آقا عاشورا رو سیاسی نکن دیگه، یک امام حسین برای ما بذار میخوایم باش حال کنیم دیگه، همه چیزا رو سیاسی، اینو سیاسی نکن. خب نفهم اصلا کربلا و عاشورا کل سیاسیه، دعوا سر بیعت و حکومته. امام حسین سری میفرمان اینا احق بالخلافه، باید روشن بشه کدوم از ما شایسته خلافت و حکومت هست، ما یا اینا. ما دعوا سر اینه، ما شایسته حکومتیم نه شما، شما حق حکومت ندارید، این حکومت شما اسمش اسلامیست، همون حکومت جاهلیت، همونطور دزدی میکنید، همونطور اختلاس و رشوه میکنید، همونطور خیانت میکنید، همونطور زندگی های اشرافی رو میندازید به اسم توجیه مذهبی میکنید، همونطور من نمیذارم این ادامه پیدا کنه.
این که به معنی قدرت طلبی نیست آقای دکتر.
ببینید قدرت رو برای چی میخواید؟ اصلا فرق سیاست دینی و سیاست غیر دینی همینه. سیاست یعنی دعوا بر سر قدرت، اما قدرت برای چی؟ یه وقت میگه قدرت برای ما میخواییم از قدرت بیشتر داشته باشیم، ثروت بیشتر، منافع خودمون رو تأمین کنیم. یه وقت میگه من قدرت رو میخوام براشم میجنگم، اما قدرت رو میخوام در خدمت توحید و عدالت، برای تأمین حقوق مادی و معنوی خلق. ما میخواییم حکومت صالح باشه، تو میخوای حکومت فاسد باشه، پس ما سر حکومت با هم دعوا داریم، اما هدف ما و شما یکی نیست. تو هدف دنیاست، ما هدفمون آخرت. تو هدفت سلطه است، هدف ما عدالت. تو هدف تأمین منافع حقوق و اضافه حقوق خودتونه، ما هدفمون تأمین حقوق ملته. همین تو همین خطبه هم میگن این تعبیر رو. بعد فرمودن من حالا ازتون سوالات میکنم که باید جواب بدید آری یا نه، یا مرا تصدیق کنید یا مرا تکذیب کنید. نگید بله همینا درسته، هم اونا، هم این شما خوبی، هم اونا، قضاوت نمی کنی، ما درگیر، تفرقه ننداز، دو قطبی باطل نه دو قطبی حق. بعد فرمودن شما را سوگند می دهم، من با شما الان صحبت شوخی و حاشیه‌ای و تفریحی و اینا نیست، با تمام صراحت و جدیت دارم با شما صحبت میکنم، شما را سوگند میدهم به حق خدا بر شما. ای مگه خدا حق داره به گردن ما دیگه؟ ما همینقدر که مثلا یک نماز میخونیم این حقش بشه دیگه، این باز چه حقیه که شما میگی؟ حقی که خدا بر گردن شما و حقی که رسول خدا بر ذمه شما دارد، شما را به اون حق قسم میدم که صریح و شفاف سخنان ما را بشنوید، یا با ما باشید یا بر ما، اون وسط وای نستید، بین دوتا صندلی نشینید. اگه ما درست میگیم باید کنار ما بیستید، اگر درست نمیگیم باید جلوی ما بیستید، چون ما داریم به اسلام و مسلمین صدمه میزنیم دیگه. نه که بگی هر دوتون درست میگیم، یا دو تا قرائت داره، یا مثلا فلان. و فرمودن حقی که من بر شما دارم، این حقی که خدا بر شما داره، این حق اینجا دیگه چون حق عباداته که دارن انجام میدن، این حق حق عدالته، حق سیاسیه که قسمشون میدن. فرمودن که سخنان ما رو بشنوید، اگر درست میگم کنار ما بایستید و اولین مسئولیتتون بعد از اینجا شروع میشه، بر میگردید به شهرهاتون، شما را به حق خدا و پیامبرش و به حق خودم بر شما قسم میدهم که جمله به جمله اون چه اینجا به شما خواهم گفت برید و به همه مردمتون و به بزرگان و خواستتون بگید، همه رو دعوت کنید، جلسه بذارید، دعوتشون کنید، همه رو تظاهرات و به اصطلاح میتینگی را بندازید و اینهایی که من گفتم بگید، حسین اینها رو گفت و صریح گفت، جمله به جمله دقیق، و بعدم نظر خودتونم بگید که با ما هستید یا با اونایی. ما راهمون جدا میشه. به کسانی که بهشون اعتماد دارید توی شهرهاتون، آدمایی که نفوذی نیستن، با دستگاه نیستن، یا عرشبت دودوزه باز نیستن، آدمای ضعیف و نفسی که حرفای انقلابی میزنن ولی با کوچکترین طمع و تطمیعی خریدنی هن، خودشون رو میفروشن و خیانت میکنن، فهمده اونا رو وارد حلقه اصلی نکنید. اما و بدانید یک کسی نگه آلا قانی حرفا اینقدر واجبه همی الان گفته بشه؟ امام حسین فرمودن واجبه گفته بشه. فرمودن که من میترسم اگر الان این حرفا رو صریح نگم و شما صریح موضع نگیرید، این خط و این پرچم کهنه بشه، از رنگ بیفته. اگر الان ما نگیم، بعد از من و ما دیگه کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه. در تمام دنیا اسلام میشه همین اسلام معاویه و یزید تا همین الان. حالا همه میفهمن دو تا اسلام داریم. البته منظور من شیعه و سنی نیست، چون عرض کردم دیشب ما تو شهدای کربلا چند تا شهید سنی داریم، یعنی شیعه عقیدتی کلامی امام حسین نبودن. تو شهیدای کربلا دو تا از شهدای کربلا جزء خوارج بودن که قبلا با امیرالمومنین جنگیده بودن. ما افراد داریم از جبهه اون طرف آمدن تو جبهه این طرف شهید شده. اصلا همون روز بیش از 30 نفر از سربازان یزید با سخنرانی‌های امام حسین منقلب شدن، آمدن این طرف. 30 نفر علاوه بر او 70 اینا، 30 نفر از سربازان حکومتی یزید آمدن طرف امام حسین، جبهه‌شون رو عوض کردن، جنگیدن و شهید شدن. چون اونا که شهید شدن بیش از 100 خورده‌ای بودن. 20 تاشون از طرف جبهه مقابل آمدن. از این طرف هم کسایی بودن، عرض کردم چند نفر، مثل شمر، مثل اون شبس ابن ربعی و اینا 20 سال قبل تو جبهه امیرالمؤمنین و اینا بودن، توی 20 سال عوض شدن، فاسد شدن، رفتن جز عوامل معاویه و بعدم فرمانده سپاه یزید آمد سر امام حسین برید. امام حسین فرمودن اگر الان نگم و شفاف سازی نکنم، سر دوراهی قرار ندم افکار عمومی جهان اسلام رو، و الان روشن نشه که از این پس از اینجا به بعد تاریخ دو مسیر خواهد داشت، اسلام دیکتاتوری، اسلام غارتگری، اسلام باندبازی، فامیلبازی، اسلام غارت بیت المال، اسلام ذلت و سازش با کفر، اسلام جهل و خرافات، این طرف هم اسلام توحید و عدالت، اسلام ناب که اجازه نمیده نه به اون طرف و نه به این طرف تحریفش کنی، اسلامی که گاز و مایع نیست که به هر شکلی در بیاد، هر قرائتی رو بشه بهش نسبت داد، که هر غلطی می‌خوای بکنی اسمش اسلام، یک اسم اسلامی هم روش بگذاری. فرمودن که اینجا نیست، فرمودن که خداوند اگر ما الان من درگیر نشه صریح صحبت نکنم، حق از بین خواهد رفت، حق دیگه برای همیشه در جهان اسلام شکست خواهد خورد، میشه یک حاشیه ضعیفی. بعد آیات الهی رو خوندن که خداوند نور خود را تمام خواهد کرد، کامل گسترش خواهد داد، ولو کفار را خوش نیاید. من میدونم این حرفا دشمن تراشی میکنه، این حرفا خطرناکه. بعد شروع کردن آیاتی از قرآن که در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده بخشش رو یکی یکی شمردن و اصحاب گفتن یادتونه این آیه نازل شد پیامبر فرمود این در مورد علی است؟ گفتن بله. به نسل دومی ها گفتن شما هم اینو شنیدید اینا رو؟ چرا این حرف رو میزنن؟ برای که اصلا معاویه افکار عمومی جوری کرده که خود حضرت امین میگن کاری کردن که الان منو با معاویه مقایسه میکنن. علی اولین مسلمانه، معاویه آخرین مسلمان، جزو آخرین مسلمان هست که خودش و باباش با نفاق اصلا مسلمان شدن. خب حضرت امین میگه حالا کار ما به جای رسیده، میگن علی درست میگه یا معاویه. یعنی ببینید چه کردن با فضای افکار عمومی و رسانه ها و فضا سازی و منبرهای فاسدی که داشتن تو اینا، که حالا امام حسین دوباره یادآوری میکنه که بابا این آیات در شأن علی نازل شده. اصلا این معاویه و ابو سفیان اینا تو سپاه دشمن بودن تا آخر، اینا بعد فتح مکه و آخر شهادت این گفتن، همون هم در صادقانه نگفتن. این توده ملت که با این عشق و صفا میان و افتخار بزرگی است برای ملت ایران که عاشق اهل بیتن، عاشق حسینن و بزرگترین تجمعات و تاریخ بشر به نام حسین سلام الله علیه تشکیل میشه. هم این عزاداری هایی که تو ایران هست، این جمعیت ها در دنیا نظیر نداره، هم اون 40 سفر پیاده روی 40 در تاریخ نداره. شما میدونید تمام رسانه های جهان پیاده روی 40 رو سانسور میکنن؟ اینایی که تو یک جای یک گوشه ای 40 تا آدم جمع میشن یه چیزی میگن و اینا، اون رو 1000 بار اینقدر میگن که آدم بگه کل ملت اینایین، همه جای دنیا 10-20 میلیون آدم میره پیاده روی صدها کیلومتر، ده ها کیلومتر، بعضی چند هزار کیلومتر. CNN BBC نمیگن، کی فلان رسانه های رو اصلا نمیگن. خب اولا افتخار بزرگی، اما در این حال شما از همین مردم، از همین ماها بپرسید بعضی نکات رو، همین چیزایی که امام حسین توی خطبه منا و روایت های دیگر دارن رد میکنن، همینا رو بعضیا قبول دارن، یعنی همینطوری فکر میکنن. یعنی اصلا همین تعاب فرمایشاتی که حالا دیگه باز من نشد خطبه رو، اصل خطبه خیلی زیباست، نشد مقدمش رو عرض کردم. حالا ببینید اونجا سید الشهدا تعابیری دارن که همین الان اگه من نگم امام حسین اینا رو گفته، خب ترجمه فارسیش رو بگم خیلیا میگن این حرفا چیه، ما قبول نداریم این حرفا.
چرا دکتر؟ چرا دکتر؟
بلکه منطق معرفت، منطق شیعی، منطق اسلامی نیست. یعنی معرفت شور و عشقش هست، آگاهی نیست. یعنی بعضی از این حرفایی که من چون که من یه وقتای بعضی این صحبتای امام رو تو دهه 70 و اینا میرفتم بعضی جاها میگفتم، نمیگفتم امام گفته. چندین بار تو دهه 70 جلساتی که ما دانشگاه میبری بر حوزه و اینا میرفتیم برخورد کردم متصدیانش اون موقع، بعد محمد میگفت این حرفا خلاف اسلامه، اینا خلاف نظامه، تضعیف نظامه اینا. بعد که حرفشو میزد میگفتم اینا حرف امامه. بعد بعدشون که آدمتر بودن میگفتش که من نمیدونستم و فلانه، ولی بعدشون که خیلی آدم های همین معاویه صفت بودن هنوزم هستن، اینا میگفتن که خب خدا بیامرزه امام دیگه دهه 60 بوده یه حرفی زد، خدا بیامرزه، خدا اموات شما رو بیامرزه، مگه ما تا آخر عمر هر چی گفته هی تکرار کنیم؟ و جالب همین تیپا از همه بیشتر نون حکومت و جمهوری اسلامی رو توی 40 سال خوردن، هر جا باید هزینه میدادن ندادن. خیلی هاشون نه تو جنگ، نه تو انقلاب، نه تو درگیری با گروهکار، نه تو فتح این نبرد جهانی که الان هست نبودن. و جالب این تیپا رو من خیلی هاشون رو میشناسم، هم 30-40 سال از توبره حکومت دارن میخورن، هم مسخره میکنن. حالا بعضیشون غربگرا و جریانای صریحا سکولاریست و اینا هستن، چه آخون چه غیر دانشگاهی روشن فکر اینا، که بعضشون وزیر بودن، وکیل بودن، مقامات بودن، بعضشون شاید هنوزم باشن مسئولیتایی. یه عده‌شون هم که مذهبی و به اصطلاح شخصا متدین‌ترن برگشتن میرن قش میکنن به سمت همین فرهنگی که سید شهدا دارن ردش میکنن، یعنی دارن شدن از تیپ همونایی که آقا این حرفا چیه، برای چی ما دشمن تراشی میکنیم، برای چی مشکل درست میکنیم، چرا خطر درست میکنیم، ما باید تسلیم شیم، باید حرف گنده تر از دهانمون نزنیم. خب این حرفا اونا میگفتن گنده تر از دهان امام حسینه، بعدم که شهید شد سید شهدا گفتن دیدی گفتیم گنده تر از دهانشونه، گفتن تقصیر خود حسین بود که خودشو گرفتار کرد. تو چرا، تو که میدونی کشته میشی، ما هم که بهت همه گفتیم، تو برای چی میری؟ یا فکر کردم وقتی میدونی کشته میشی دیگه نباید بری؟ دقت میکنی؟ بله، همین الان بسیاری از ما عاشق امام حسین هستیم، ولی منطق امام حسین رو اصلا نمیدونیم، بهمون بگنم رد میکنه، قبول نداریم.
ممنونم، انشاءالله ادامه این سلسله مباحث دیگر شبکه‌ها تحت موضوعتون خواهد بود در شب‌های آینده. ممنونم که نگاه کردین، شب بخیر.
قربان شما.
خیلی ممنونم.